از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ای بابا چای روی موب چپه شو،
ردیف آچار داره راه حل شو، الان سه سوته میان موبلو میشورن، آره آچار بلد راه و روش شو، خونه میخواد تعمیر، بیاین آچاره، یخچال صدا میده زیاد، بیاین آچاره، سنگین اساس کشیه، بیاین آچاره، یکی همیشه از همراد پس بیاین آچاره، چاره یک کارا چاره.
چشم آهو به روی ما هم امان من بریده، آن طرز نگاه تو صبر و قرار منی، جان و جهان منی، حبس ابد شدم در عشقت. یا چشم نظر از تو رو برد تا به ابد دور، ای دل بر مغرور نمان از دل من دور، بر من نظری کن که به تابت به دلم مور، ای دل بر
مخاطبان گرامی. برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر دوستان و همراهان محترم رادیو تهران. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید با تازه های اقتصادی در بازار تهران. امروز یک شنبه 16 دی 1403، باز هم با شما همراه هستیم. کوتاه و مختصر خدمتون بگم که امروز در برنامه چه بخشهایی رو خواهید شنید. اخبار اقتصادی همراه با امیر ملک‌زاده، خبرنگار حوزه اقتصادی. بازار سرمایه، توضیح بازار آپشن همراه با دکتر نیما کرامت. قرار هست که با آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران صحبت بکنیم که حتما به موقع این بحث رو خدمتتون معرفی میکنم و موضوع بحث رو خواهم گفت. با دکتر بزهاق، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران گفتگو خواهیم کرد. در بخش اقتصاد به زبان ساده همراه با آقای صبحانی فر خواهیم بود و راجع به صادرات قطعی و موقت و توضیح این صادرات برای ما خواهند گفت. و اخبار و اطلاعات دیگری که در حوزه اقتصادی اینجا در بازار تهران امروز تقدیم شما خواهیم کرد. سامانه پیام کوتاه ما 3094 هست، منتظر شما هم هستیم. هر موضوع و مطلبی رو که علاقمند هستید در این برنامه ما پیگیرون باشیم لطفاً برای ما فقط پیامک کنید به 30094. دعوت میکنم همراه ما باشید و برنامه امروز ما رو هم بشنوید. خب 11:04 دقیقه است. در بخش اول بریم به اخبار اقتصادی و بررسی اخبار و تازه های خبرهای اقتصادی با آقای امیر ملک‌زاده، خبرنگار حوزه اقتصادی. آقای ملک‌زاده سلام، روز بخیر، خوش آمدیم، بفرمایید.
به نام خدا.
بفرمایید آقای ملک‌زاده. خب ارتباطمون قطع شد، فکر میکنم مجددا میگیریم ایشون رو و اخبار اقتصادی رو از زبان آقای ملک‌زاده خواهیم شنید. آقای ملک‌زاده سلام به شما، روز بخیر، بفرمایید، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. خب امروز هم با بخش اخبار اقتصادی در خدمت شما هستیم. نخستین خبری که میتونیم بهش اشاره بکنیم نشست سران قوا با محوریت مدیریت بازار ارز هستش. نشست سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز روز گذشته تشکیل شد و گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره مؤلفه‌های مؤثر بر بازار ارائه شد. در این جلسه بر اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی بازار رمزارزها، تعمیق بازار ارز تجاری و مدیریت تقاضای ارز تأکید شد. خبر بعدی گزارش خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های طلا. خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا در هفته گذشته 8% افزایش یافته و به بیش از 98 همت رسیده. بخشی از این افزایش به دلیل پذیرنویسی صندوق‌های تازه وارد هستش. خبر بعدی در مورد واگذاری سهام خودروسازها و ورزشگاه‌ها. در نشست هیئت عالی واگذاری، سازمان خصوصی سازی به واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مکلف شد. همچنین ورزشگاه آزادی و شیرودی به فهرست واگذاری‌ها اضافه شدند. موضوع بعدی هم قیمت‌گذاری بلوک‌های سهام فولاد مبارکه و صنایع ملی مس ایران بود که تو این جلسه بررسی شد. همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که روند ارزش‌گذاری سهام ایران خودرو و سایپا ادامه داره و افزایش سرمایه این شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دستور کار قرار گرفته. خبر بعدی مربوط میشه به بدهی 16 میلیارد دلاری بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی. از مجموع 39 میلیارد دلار تسهیلات مصوب صندوق توسعه برای بخش خصوصی 34 میلیارد دلار پرداخت شده. تا کنون 11 میلیارد دلار وصول شده و 16 میلیارد دلار با وجود سررسید شدن با پرداخت نشده. خبر پایانی که میتونیم بهش اشاره بکنیم تکذیب شایعه سنرخی شدن گازوئیل هستش. معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت نفت گاز نداره و شایعه‌ای مانند سنرخی شدن این سوخت صحت نداره. این حالا مهمترین خبرهایی بود که میتونیم بهش اشاره بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای ملک‌زاده، روزتون بخیر و خداحافظ.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
متشکرم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران هست. در بازار سرمایه امروز با دکتر نیما کرامت همراه هستیم. در بازار آپشن روند بازار و تحلیل این بازار رو از آقای دکتر کرامت خواهیم پرسید. همراه ما باشید، انشالله ایشون هم بیان روی خط و در حوزه بازار سرمایه باز هم اطلاعات تازه‌ای کسب بکنیم. آقای دکتر کرامت سلام به شما، روز بخیر.
سلام خانم اسدابادی، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه و سپاس. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنونم آقای دکتر کرامت. ما در حوزه بازار سرمایه امروز می‌خوایم در بازار آپشن در خدمت شما باشیم، بفرمایید تحلیلتون از روند بازار و خب به هر حال کدام یکی از نمادها برای خرید مناسب‌تر هستند، بفرمایید کدام یکی از ابزارها، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
حالا ما جذاب‌ترین ابزاری که داریم در بازار سرمایه در واقع ابزار اختیار معامله آپشن هست.
بله.
که در واقع میتونیم بگیم که میتونیم ریسکمون رو خیلی خیلی کاهش بدیم، ولی بازدهیمون خیلی خیلی میتونه زیاد باشه و اصطلاحا ما میگیم که آر به آرش خیلی جذابه، یعنی ریسک میتونه خیلی پایین ولی بازدهی خیلی بالا باشه.
بله.
با توجه به وضعیتی که بازار الان داره، بازار در واقع در حالت دو به شکه، یعنی اینجاها چون رسیدین تقریبا به سقف قبلی و یک عده خب فکر میکنم که بازار اصلاح میکنه و فروشندن و یک عده در واقع تحلیلشون اینه که این در واقع مقاومت رو میشکنه و به سمت بالا میره، خب خیر دارن در واقع تو این نقطه ارزش معامله به حجم معامله خیلی خیلی بالاه. من به نظرم بهترین استراتژی که میشه تو این نقطه گرفت اینه که ما هم اختیار خرید در واقع سهام ها رو داشته باشیم که اگر بازار رفت بالا بازدهی خوبی بتونیم بگیریم، هم اختیار فروششون رو، یعنی در واقع یک استراتژی هست در بازار سرمایه به نام لانگ استرادل که معنیش اینه که شما هم اختیار خرید یک سهمی رو و هم اختیار فروشش رو میخرین که بازار به هر سمتی بره در واقع تحلیل اینه بازار اینجا نمیمونه، یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین. این بهترین استراتژی که میتونیم داشته باشیم در واقع.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نیما کرامت، سپاسگزارم که در حوزه بازار سرمایه امروز به ما کمک کردید و توضیحات خوبتون رو هم شنیدیم. روزتون بخیر باشه آقای دکتر، خداحافظ.
من امیدوارم براتون مفید بوده باشه.
حتما. بله متشکرم، خداحافظتون باشه. دستور رئیس جمهور برای تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی. رئیس جمهور در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که با حضور سران سه قوه برگزار شد، دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد. خب در بخش اقتصاد به زبان ساده امروز زودتر هم بیایم به این بخش، چون که روز گذشتم فرصت نشد که ما این بخش رو تقدیم بکنیم به شما. در این حوزه در خدمت آقای محمد صبحانی‌فر هستیم و قرار هست که راجع به صادرات قطعی و موقت برای ما صحبت بکنم، بگن که اصلا چی هست و چه تأثیر رو در واقع چه سهمی در فعالیت‌های اقتصادی داره. آقای صبحانی‌فر سلام، ما به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران.
متشکرم از شما، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. آیه صبحانی‌فر، صادرات قطعی و موقت چیه؟ بفرمایید.
امروز با موضوع صادرات و مفاهیم مرتبط با اون در خدمت شما هستم. به زبان اصلی صادرات یعنی فروش کالا یا عرضه خدمات از داخل کشور به بازارهای جهانی. بنابر تعریف اقتصادی هم صادرات به مجموع اقداماتی که منتهی به درآمد ارزی برای کشور میشه رو صادرات میگیم. برای مثال گردشگری نمونه ای از صادرات خدمات هست. صادرات خدمات هم به معنای فروش تخصص، دانش یا مهارت یک کشور به کشورهای دیگر. برای مثال پروژه‌های عمرانی که در خارج از کشور به دست مهندسین ایرانی طراحی و اجرا میشن و صادرات خدمات فنی مهندسی میشه. اما واژه صادرات همونطور که میدونید برای کالا اهمیت بیشتری داره. از نظر نوع کالا یا محصول ما دو دسته‌بندی کلی داریم به نام صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی. از نظر ماهیتی هم ما دسته‌بندی صادرات قطعی و موقت رو داریم. صادرات قطعی نوعی از صادرات هست که کلیه کالاهای مجاز و مشروط بازرگانی رو شامل میشه، مانند خشکبار، صنایع دستی، مواد شیمیایی و پتروشیمی. ما در صادرات قطعی ممکنه محدودیت‌هایی رو هم داشته باشیم که این برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های گمرکی به دلیل ملاحظاتی که در مورد کالای خاص صورت گرفته، مانند اعمال تعرفه یا عوارض صادراتی برای برخی از کالای خام یا به طور کلی ممنوعیت صادرات کالای اساسی. صادرات موقت هم به نوعی از صادرات گفته میشه که یک کالای خاص برای مدت زمان معین به خارج از کشور ارسال شده، پس از اون دوباره به کشور در واقع عودت داره میشه. برای مثال ما دستگاه رو تولید کردیم و میخوایم اون رو در یک نمایشگاه خارجی معرفی کنیم. با ضوابط خاص ما این کالا رو از کشور خارج میکنیم و در واقع دوباره به داخل کشور عودت
بله. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم آقای صبحانی فر به خاطر توضیحاتی که با مثال کاملا ملموسی برای ما فرمودید. شما خیلی ممنونم از زحماتتون، روزتون بخیر باشه، خداحافظ.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا نگهدار. و اما رفع نیازهای هوش مصنوعی دولت. رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران از افتتاح غرفه تخصصی هوش مصنوعی در نمایشگاه تراکنش ایران خبر داد. در واقع نمایشگاه تراکنش ایران یک فرصت بسیار بی‌نظیره تا بخش خصوصی بدون واسطه با بخش فناوری‌های دولتی در زمینه نیازها و محصولاتشون به گفتگو بنشینن و یکی از تخصصی‌ترین رویدادهای کشور در حوزه بانک، بورس، بیمه و بستری مناسب برای توسعه بازار شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی است. اجازه بدید که من حالا توضیحات بیشتر رو پیرامون این خبر از زبان جناب آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران تقدیم شما کنیم. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و ارادت خدمت هر دتالی سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سپاسگزارم.
من شما هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزار. جناب آقای دکتر خانی، قرار در واقع ما تیتر خبر رو برای شنونده‌های عزیزمون خوندیم، منتها اینکه بله. توضیح این خبر چیست و به طور کلی چه اتفاقی قراره بیفته، اون رو می‌خوایم از شما خواهش بکنیم که برای ما عنوان بفرمایید که این رفع نیازهای هوش مصنوعی دولت به چه شکل قرار هست که در واقع انجام بشه و چه اتفاقی قرار هست که بیفته، بفرمایید.
ببینید، مهمترین بخش این رویداد که من کوتاه هم عرض کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، در راستای تحقق شعار سال یه اتفاق خوبی افتاده. بخش دولتی نیازمندی های فناورانه‌ای که مبتنی بر هوش مصنوعیه در یه نمایشگاهی که یه پاویونی که متعلق به شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران است، این نیازمندی ها رو در اختیار بخش خصوصی قرار میده.
بله.
و بخش خصوصی هم محصولات و سرویس های مبتنی بر هوش مصنوعی رو اونجا میارن با نظارت و ارزیابی شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران که متشکل از متخصصای هوش مصنوعی کشوره، نیازهای دولت به وسیله بخش خصوصی مرتفع میشه. زیبایی این کار کجاست؟ یعنی یک گام عملی که دولت محترم چهاردهم در راستای حمایت از ایده هایی که بلوغ یافته صورت میگیره. ببینید ما مثلا یه بخش های مثلا نخبگان ما که مهاجرت میکنن شاید یه جاهای گلایه دارن که چرا مثلا فرصت توسعه کاربردها در اختیار ما نیست، فرصت کار کردن در اختیار ما نیست. اینجا دولت چهاردهم آمده میگه بخش خصوصی، نخبگان عزیز، کسانی که ایده و محصول مبتنی بر هوش مصنوعی دارین، شما بیاین نیازمندی های منو برطرف بکنید با محصولات و سرویساتون. خب این کار واقعا بار اوله داره تو کشور انجام میگیره. سپاسگزارم هستم از رسانه صدا و سیما، خیلی خوب به این موضوع در بخش های مختلف صدا و سیما به این موضوع پرداخته. از جنابالی و برنامه‌تونم ممنونم. خوشحالم میشم که تو این رویداد حضور پیدا بکنین. بیاین با خود فناورا صحبت کنین.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما دکتر خانی.
دوست داشتم بیشتر در خدمت شما باشم ولی وارد جلسه دارم میشم. اتفاقا توی مجموعه فیلم نت این هم اتفاقای خوبی رو تو حوزه هوش مصنوعی و حمایت از نخبگان این حوزه انجام میدن. الان میخوام با جناب آقای سرتیپی در مورد این موارد صحبت کنم. انشالله در برنامه های بعدی بیشتر
از این صحبت شما خواهیم. استفاده از هوش مصنوعی در واقع میشه گفت اجتناب ناپذیر هست و در همه حوزه ها، همه دنیا دیگه داره واقعا قبول میکنه. حالا به هر حال اگر به شکل و شیوه کنترل شده و با دقت بیشتری هم باشه حتما زودتر و بهتر هم به هدف خواهد رسید. خیلی ممنونم از شما دکتر، سپاس، روزتون بخیر. خدا حافظ. شکلگیری صنعت لیزینگ در ایران ابزاری غیر تورمی برای جهش تولید. رئیس انجمن ملی لیزینگ با بیان اینکه لیزینگ یکی ابزاری برای تأمین مالی غیر تورمی جهت تسهیل سرمایه گذاری و تقویت تولید است، گفت این صنعت با توجه به جایگاهش ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه دارد. اما اینکه در حوزه صنعت لیزینگ چه اتفاقهایی افتاده میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مهدی بزهاق، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران. آقای دکتر بزهاق سلام، ما به شما، روزتون بخیر، خوش آمدین، بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم نصرآبادی عزیز،
متشکرم.
محترم و شنونده
های
گرامی رادیو
تهران،
سپاس شما. من مقدمتاً یه مروری بر تاریخچه لیزینگ در ایران داشته باشم و تناسب با تایمی که به بنده دادید ما بقیه موضوعات رو خدمتتون عرض می‌کنم. منتها بیشتر از این زمان می‌گیره و انشاءالله در قسمت‌های بعدی که اگه در خدمتتون بودیم توضیحات کامل‌تر رو خدمت شما و شنونده‌های محترم ارائه میدم.
انشاءالله بفرمایید در خدمت.
ما در سال 1354 تشکیل اولین شرکت لیزینگ در ایران با عنوان شرکت لیزینگ ایران با مشارکت فنی و مالی فرانسویان رو داشتیم. در سال 1356 تأسیس دومین شرکت لیزینگ با عنوان آریانا لیزینگ که بعداً به لیزینگ صنعت و معدن تغییر نام داد.
بله.
مجدداً با همکاری مؤسسه مالی فرانسوی اسلیبال اینترنشنال در واقع این کار انجام شد.
بله.
در دوران وقوع انقلاب اسلامی ما یه رکود نسبی داشتیم به دلیل دگرگونی در ساختار اقتصادی و سیاسی. بعدی در سال 1362 تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشروعیت لیزینگ در قالب عقد اجاره رو داشت. به ترتیب دیگه این قوانین کامل و کاملتر شد و در سال 1395 تأسیس و شروع فعالیت انجمن ملی لیزینگ رو داشتیم. هم‌اکنون شرکت‌های لیزینگ 52 شرکت هستند که منعکس شده در سایت بانک مرکزی هست. من یه مطلبی رو هم عرض کنم و بعد دارم سراغ قسمت‌های بعدی متناسب با نیاز شما. این که ما شرکت‌های لیزینگ تعریف داره، این شرکت‌ها زیر بانک زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستن، فعالیتشون مشخص ثبت شده در سایتن، همه مواردشون در واقع با هماهنگی و دقت نظر نهاد ناظر داره انجام میشه و تلقی نشه هر جایی که اسم لیزینگ رو به عنوان شرکت لیزینگ میاره. این رو میخواستم عرض کنم که اینها اشتباه نشه با هم دیگه. ما لیزینگ فقط زیر نظر بانک مرکزی و اسامی شرکت هامونم در این سایت منعکس هست. خواهشم اینه که هر عزیزی که هر مشتری که به شرکت‌های لیزینگ مراجعه می‌کنه اسمش رو در بانک مرکزی سرچ کنه که از ساعت عملیات اون مطلع بشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر بزهاق ببینید، در تعریف حالا لیزینگ این جمله خیلی جمله در واقع میشه گفت پرمعنی و با یک معنی کافی است که میگه تأمین مالی مشتری ها برای تهیه کالاهای منقول یا غیر منقول در قالب عقود مجاز. خب حالا شرکت های لیزینگ یه مقدار بحث رو میخوام ملموسترش بکنم بخاطر اینکه شنونده های عزیزمون هم حالا متوجه فعالیت های شرکت های لیزینگی بشن. یکی اینکه خیلی موضوع مهمی رو شما بهش اشاره کردید، این که شرکت های لیزینگ باید زیر نظر بانک مرکزی باشن، اسامی حالا شرکت های لیزینگ مجاز حتما باید بهش دقت بشه، اونهایی که میخوان تو فعالیت های لیزینگی در واقع شرکت بکنن یا اصلا از طریق لیزینگ بخوان کالایی رو تهیه بکنن. ما بیشتر آقای بوساق شرکت های لیزینگی رو فعالیتش رو این چند سال اخیر در حوزه خرید و فروش اتومبیل دیدیم، حالا خودرو، و خب خیلی از چندتایی هم، خیلی نمیشه گفت چندتایی از این شرکت هایی هم که به شکل لیزینگی برای مشتریاشون خدمات دادن، متاسفانه بعد از مدتی مشخص شد که حالا فعالیتاشون خیلی هم قانونی و درست نبوده و هنوز هم مشتریانشون منتظر هستن که حالا به این پرونده ها به طور قانونی رسیدگی بشه و جوابشون داده بشه. اول میخوام ازتون این رو بپرسم که واقعا لیزینگ تو کشور ما تو چه حوزه هایی بیشتر فعالیت میکنه یا تو چه حوزه هایی شرکت های لیزینگی بیشتر فعالیت میکنن، الان به چه شکل به فعالیت شرکت های لیزینگ؟
خب من یه مقدمه ای رو از لیزینگ بگم و بعد بیام روی حتما تعریفی که از جتالی کردید.
بله بله.
لیزینگ در دنیا یه ابزار بسیار سودمند هست. میتونیم با استناد به حجم صنعت لیزینگ در دنیا که در سال 2024 1856 میلیارد دلار بوده و اهمیت این صنعت پی ببریم، بنابراین این اندازه نشون دهنده سودمند بودنش هست. لیزینگ در ایران چندین کار رو میکنه. متاسفانه ما به دلیل اینکه نهاد ناظر در کشورمون در رابطه با لیزینگ های غیر مجاز اقدامات قانونی مشخصی رو انجام نداده، یه تداخل اسمی بین لیزینگ هایی که واقعا سودمند بودن زیر نظر بانک مرکزی بودن با سایر در واقع قسطی فروشان غیر مجاز، من اسامی اینها رو میگم، در واقع یه تداخلی شده و صنعت لیزینگ علی رغم مفید بودن از چندین جهت. یک، فرایند اطمینان بخشی به مشتری شما. اگه بخواید یه خودرو خریداری کنید یا یه مسکن، ما از نظر کارشناس رسمی رو بررسی میکنیم که این کالا دقیقا همون چیزی باشه که مشتری میخواد. بنابراین از این قسمت یه اطمینان بخشی خوبی میدیم.
بله.
جلوگیری میکنیم از سوری بودن عملیات، یعنی شما گاهن میشه که طرف تحصیلاتی رو برای یه کاری دریافت میکنه در یه حوزه دیگه استفاده میکنه، ما این کار رو مطلقا انجام نمیدیم. ضد تورمی هست.